اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقامهای امنیتی بلخ هشدار داد و گفت در صورتی که عبدالرؤوف نوسره از چنگ آدم ربایان آزاد نشود، تمامی آنان را از وظایفشان برکنار خواهد کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری این کشور، نواخت شنبه در صفحه تویترش به نقل از آقای غنی نوشته است که اگر کودک اختطاف شده در بلخ آزاد نشود، تمامی مقامهای امنیتی این ولایت را از وظایفشان برکنار می کند. عبدالرؤوف نوسره 81 روز پیش از شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شد و آدم ربایان در بدل رهایی این کودک از خانواده وی 1.5 میلیون دلار آمریکایی خواستند. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ گفتند که تلاش‌ها برای رهایی این کودک ادامه دارد و تا حال پلیس این ولایت توانسته است 14 نفر را در پیوان به این قضیه بازداشت کند. شش دفعه سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل امروز یک شنبه خواستار توقف کشتارهای هدفمند در افغانستان شد. روس ویلسن پس از کشته شدن دو قاضی سر محکمه افغانستان در حمله مردان مسلح این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد آن شد. بانک تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. شش دفعه سفارت امریکا در کابل در یک پیام تویتر این امر را به گروه طالبان نسبت داده است. آقای ویلسن نوشته است که گروه طالبان باید بداند که چنین اعمال که آن گروه مسئولیت آن را به دوش می کشد، جان را خشمگین می کند و اگر قرار است صلح در افغانستان بیاید، باید این حملات متوقف شود. استر محکمه افغانستان گفته است که حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان، در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل، بر موتر حامل دو قاضی زن این دو قاضی کشته شد و راننده آنان زخمی شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که پلیس دو زن را به زن باجگیری از مردان در کابل بازداشت کرده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که این زنان اسنا و شیما نام دارند و در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شدند. آقای صالح افزوده است که این زنان با لباسهای مفشن مردان نیکنام و مشهور را تهدید میکردند که در صورتی که پول ندهند به خانواده های آنان و حقوق بشر شکایت کرده و آنان را به دستاندازی متهم خواهند کرد. آقای صالح نوشته است شماری از مردان مجبور می شدن که به خاطر حفظ عزت و آبروی خود و گریز از این جنجال پول بدهند. به گفته معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، سالها بود که به این قضیه رسیدگی نمی شد. پلیس کابل در مورد این دو زن معلومات بیشتر نداده است، اما می گویند که آنان با استفاده از تماس‌های تلفنی و فرستادن پیام افراد و اشخاص را اخطار می دادن. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از مراسم تالیف در 20 ماه جنوری از طریق فرمانهای اجرایی چندین پالیسی را در امریکا تغییر بدهد که شامل قرضه برای مواصلان، تغییرات اقلیمی، پالیسی مسکن و پالیسی مهاجرت این کشور می شود. حکومت بریتانیا امروز یکشنبه بر چین فشار وارد کرد تا به مفتشین حقوق بشر ملل متحد اجازه دهد تا در مورد اتهام‌های جدید نقض حقوق بشر در مقابل اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سینکیانگ آن کشور تحقیق کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی گفته است که حکومت چین اقلیت مسلمان اویغور را به کار اجباری وامی دارد و این کار را تخطی از حقوق بشر خوانده است. آقای راب همچنین گفته است که بریتانیا با کشورهایی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند وارد مذاکرات تجارت آزاد نخواهد شد. قبل بر این ایالات متحده و فعالان حقوق بشر ادعا کرده بودند که چین بازداشتگاه های غیر قانونی کار اجباری دارد که کم از کم 1 میلیون نفر را در آنجا زندانی کرده است. اما مقام های چینی این کمپ ها را مراکز آموزش عرفایی خواندند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش های جدایی طلبانه است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
این
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفته شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت و بهروز باشین. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد که شمار سربازان این کشور در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در وبسایت قصر سفید گفته که شمار سربازان آن کشور در افغانستان به پایین ترین رقم در 19 سال اخیر رسیده و اینکه فقط چند روز تا پایان دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، همچنان به تعهد خود به متوقف کردن جنگ‌های بی پایان آمریکا تاکید کرده است. در برنامه امشب روی تأثیر کاهش نیروهای آمریکایی بر وضعیت در افغانستان روشنی انداخته می شود. محترم حکیم صابر، تحلیلگر روابط بین الدول از ایالت کالیفرنیا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای صابر، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
اجازه فرمایید که اولتر از همه سلام احترام خدمت شما داشته باشم و تشکر از این که دعوت کردین تا در بحث با شما اشتراک داشته باشیم.
باز هم از شما سپاسگزار هستم. آقای صابر، اگر صحبت از وضعیت فعلی در افغانستان آغاز کنیم، دیده میشه که در این اواخر بر علاوه انفجار ماین‌های مغناطیسی در شهر کابل، قتل‌های هدفمند نیز افزایش یافته که همین آخرینش اطلاع گرفتیم که دو قاضی زن در شهر کابل ترور شده. این ترورها به پشت دروازه‌های مردم رسیده. چه توجیه بر خروج آمریکا از افغانستان دارین؟
با کمال تأسف و ناباوری خبرهایی که از افغانستان به دست ما میرسه و آلات و اوزای کشور به حد نگران کننده و شکننده بوده که کاملا ناممکن است که ما ایره برآورد بکنیم که از سال 2001 تا سال 2021 افغانستان از کجا و به کجا رسید. تعهدات را که ایالات متحده امریکا در سال 2001 برای مردم افغانستان داده بودن، وقتی ما در سال 2021 ایره ملاحظه میکنیم، متاسفانه ما به نتایج کاملا منفی سر میخوریم. اوضاع افغانستان به جای از این که روز به روز به طرف بهبود بره، متاسفانه به طرف خرابی و به طرف قهقرا رفت. با توجه به اوضاع فعلی افغانستان، ترورهای هدفمند، فرار مردها، فرار جوانان و ناهنجاری های دیگر اجتماعی، و به صراحت گفته میتونم که باور مردم افغانستان نسبت به حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان به شدت کاهش یافته و این طویل المدت میتونه که یکی از ناهنجاری های بسیار زیاد را متوجه جامعه فعلی و بخصوص جامعه بین المللی در افغانستان داشته باشه.
اگر بر پلان های گرم روابط افغانستان با ایران و پاکستان بحث بکنیم، این دو کشور از مجبوریت های جوانای افغانستان، قسمی که شما اشاره کردین، به خاطر جنگ چقدر به نفع سیاست های خود سودجویی کردن؟
خب دو کشور ایران و پاکستان همواره در قضایای سیاسی افغانستان نقش بارز را داشتن. با توجه به جغرافیای افغانستان، ما احتمالاً در طول تاریخ با این دو کشور در منازعه و در مشکلات مواجه بودیم. اگر در بحث پاکستان ما اشاره بکنیم، موضوع خط دیورند بوده. اگر در بحث ایران ما ملاحظه داشته باشیم، موضوع چندین میلیون مهاجر ما که در اوجا بوده در منازعه بوده. همین فعلا در آخرین آماره که به دست ما رسیده، در حدود 25,000 جوان ما از طریق ایران به جنگ های مابین سوریه فرستاده شده که خودش بیانگر نقض سریع حقوق بشر میتونه باشه. شما ببینید در هیچ جایی از دنیا بر مهاجر جنگ افزار و سلاح داده نمیشه و کشور ایران از امو مشکلاتی که افغان ها داشتن در اوجه از اون سو استفاده کرده و یک تعداد عظیمی یا یک تعداد زیادی از جوانای ما را به این جنگ فرستادن که این خلاف تمام موازین بشری و حقوق بشری در عرصه بین الملل پنداشته میشه. همزمان با اون کشور پاکستان در تمام سیاستگذاری هایشان نسبت به افغانستان، متاسفانه در حداقل باید 20 سال اخیر ملاحظه داشته باشیم، اینا صادق نبودن و برخلاف از این که در تمام سیاستگذاری هایشان نسبت به افغانستان صادق نبوده، بلکه لانه های امن ارادتگری و لانه های گرم تروریستی برای دشمن های مردم افغانستان، برای دشمن های ایالات متحده امریکا بوده و این در یک فرصت یا در یک فضای صورت گرفته که امواره تمام منابع مالی و اقتصادی ایالات متحده امریکا را همچنان به خود تانستن جلب بکنن. کشور پاکستان با داشتن لابیگرای بسیار فرهیخته، لابیگرهای بسیار کارپشته، تانستن که امایت عمومی ایالات متحده امریکا را جلب کنن و از این رهگذر برای کشور خود و برای تقویت نمودن لانه های اراده‌کنی و تروریستی همچنان مؤثر واقع شوند.
پس در چنین یک شرایط خروج امریکا از افغانستان چی پیامدهایی را در قبال خواهد داشت؟
پیامدهای خروج ایالات متحده امریکا واضح است که در همچون یک شرایط کاملا منفی می باشد، ولی آنچه که بسیار قابل مکس و لازم است که بالای از او تمرکز شود، ایالات متحده امریکا در سال 2001 بر اساس یک سلسله تعهدات حضور نظامیشان را در افغانستان از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمام شرکای جنگیشان یا شرکایشان در افغانستان تامین کردند. یکی از کلانترین او تعهداتی را که در اون زمان اینا بر مردم دنیا بخصوص بر مردم افغانستان ارائه کردن، از بین بردن مسائل یا از بین بردن فعالیت‌های تروریستی در افغانستان بود. شما می‌فهمید که در سال 2001 وقتی ایالات متحده امریکا توسط گروه ایراتسکن طالبا، البته با حمایت گروه ایراتسکن طالبا و گروه القاعده مورد تهاجم قرار گرفت، پس از او ایالات متحده امریکا آنن وارد عمل شد و اقدام نظامی کرد به بالای افغانستان، بخصوص بالای لشکر طالبا که در او زمان در حرکه قدرت بودن در افغانستان. یکی از تعهدات همی بود که باید این گروه تروریستی باید از بین برن. واضح است که در همچون یک شرایط وقت ما میبینیم که این تعهد از سال 2001 تا 2021 ادامه پیدا میکنن، ولی هنوز هم گروه طالبایی که در او زمان به نام یک گروه تروریستی خوانده شده بود، البته از جانب ایالات متحده امریکا، ولی در سال 2021 یک چرخش کاملا متفاوت صورت میگیره و ایالات متحده امریکا با این گروه تروریستی وارد یک تفاهم میشن. این خودش یک سوالی بسیار کلان را در ذهن مردم افغانستان ایجاد میکنن. همزمان با او برعلاوه از این که این گروه از بین نرفت، بلکه پس از سالهای 2003 و 2004 این گروه تانست که یک بار دیگه امو یارگیری بکنه یا در قسمت تامین منابع و در قسمت تامین کادرهای بسیار خوب و مغزای متفکر در افغانستان فعالیت‌های مستمر را نسبت به گروهشان داشته باشد. همزمان با اون فراموش نکنیم که ایالات متحده امریکا تعهدات نسبت به مردم خود همچنان داشتند. در کنار از اون ما فراموش باید نکنیم که عظیمه جنگ را که ایالات متحده امریکا در افغانستان متحمل شده، که این عظیمه نه تنها به بعد مالی داشته، بلکه بعد جانی و همزمان با او حضور عظیمه در طولانی ترین جنگ تاریخیشان در افغانستان در واقع به ماهیت هژمونی که ایالات متحده امریکا صدمات بسیار گسترده ای را وارد کرده. فراموش نباید کرد که این سه محور که من اشاره کردم، این همه باعث شده بود که ایالات متحده امریکا در افغانستان در این جنگ باید پیروز باید می شد. پیروز از این جنگ می شد. که متاسفانه این جنگ به جایی رسید که ایالات متحده امریکا بالاخره یک تفاهم سیاسی را امرای گروه طالبا انجام داد و بالاخره در پی از این تفاهم قرار شد که نیروها را، آمار را که شما اشاره کردین در ابتدا، به 2500 تن کاهش بدن. من فکر میکنم که این تغییر 180 درجه ای و در این فرصت بسیار طولانی زمانی احتمال بسیار زیاد میره که عواقب و ناهنجاری های بسیار زیاد را در پی داشته باشه. چون شما میفهمین که در هیچ جای دنیا یک گروه ایراتسکن و یک گروه تروریستی که حداقل 20 چند سال فعالیت ایراتسکنی و تروریستی داشته باشه چگونه میتونه با یک تفاهمی که با یک ورق امضا میشه اونا تن بدن و در پایان روز به او صادق بانن. ما به صراحت گفته میتونم که علایم و آثارهایی که ما میتونیم از این مسائل به دست بیاریم یا ببینیم، این بیانگر از این خود بود که یک بار دیگر افغانستان لانه امن بر عراق افغان خود بود و بر مبنای از این جوامع بین المللی از افغانستان به شدت متضرر خود شدند.
برمیگردیم به مذاکرات صلح دوحه که تا حال از سوی طالبان کدام چراغ سبز نشان داده نشده که بر اساس از او جنگ و خشونت متوقف شود. باز هم خروج نیروهای امریکایی در این حالت که خشونت هر روز در افغانستان بر علاوه که کاستن میشه بیشتر شده میره، چه زیان به بار میاره؟
خب صلح یعنی رسیدن به تفاهم. وقتی ما بالای هیچ مورد تفاهم نداریم، چگونه میشه آدم به همچی یک روند اعتماد کرد؟ مثلا قانون اساسی افغانستان گروه طالبا تا حال نپذیرفتن، حضور خانما را در نظام افغانستان تا حال در ماهیت تا بال نپذیرفتن. همچنان میتونیم بگویم که بحث دموکراسی و آزادی بیان که از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی است، این همچنان طالبا به رسمیت نمی‌شناسند. خود حضور طالبا یا شمار طالبا در این گفتگوهایی که در قطر جریان داره بیانگر از این است که اینا برای حضور خانم‌ها در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اصلا باورمند نیستند. من بعید می‌دانم که این گفتگوی صلح واقعا گریگوشای جنگ در افغانستان باشه یا جنگ محو بسازه و ما را برسانه بر یک نقطه صلح واقعی. با توجه به این که چندین هزار نیروهای طالبا از زندانهای افغانستان در پای لوی جرگه رها شدن، در پای تصمیم لوی جرگه رها شدن، ولی ما متاسفانه این چراغ سبز از گروه طالبا تا اکنون ندیدیم. خشونت روز به روز افزایش یافت و آمار قربانی های جوان های افغانستان از بخش مطبوعات گرفته تا بخش قضات، تا بخش طبابت، تا بخش جامعه علمی اکادمیک روز به روز افزایش یافت. اونا با تغییر شیوه جنگ در میدان های جنگ و در شهرهای افغانستان وارد عمل شدن و نه تنهایی که جنگ کاهش ندادن، بلکه در خصوص افزایش جنگ فعالیت کردن. شما ببینید حمله پنتون کابل یکی از فجیع‌ترین عملات گروه عراق افکن طالبا بوده که تا اکنون اینا انجام داده بودن. همزمان با او از بین بردن جوانای ما، با توجه به این که در بعضی از موارد حتی یک گروه نه تنها طالبا بلکه یک گروه عراق افکن یا تروریستی در افغانستان مسئولیت این قتل های عدفمند به عهده نمیگیرند در بسیاری از موارد، ولی برای مردم افغانستان آشکار ویدا است که امروز دشمن اصلی و واقعی مردم افغانستان کیست؟ کیها هستند که از بیست چند سال به این طرف با مردم افغانستان یا با اردوی افغانستان یا در کل با نهادهای ملی افغانستان در جنگ هستند؟ ولی هازا ضرر واقعی مربوط یا متوجه مردم افغانستان میشه با توجه به این که خشونت اینا روز به روز افزایش دادن و متاسفانه که جامعه و ملی در این خصوص بدون هیچ نوع توجه به خون افسرهای اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، جوانای افغانستان، دانشجویای افغانستان، بر علاوه که توجه نکردن، بلکه در قسمت رهایی زندانیای طالبا، بلکه در قسمت امتیازدهی برای رهبرای طالبا تلاش کردن که خود بیانگر عدم تعهداتی که در سال 2001 صورت گرفته بود به نمایش گذاشته و باور مردم افغانستان نسبت به این پروسه خدشه‌دار ساخته.
و حال که شمار سربازای امریکایی در افغانستان طبق دستور آقای ترامپ به 2500 تن کاهش یافته، طالبا ادامه کاهش نیروهای امریکایی را یک پیشرفت خوب خواندن و از او استقبال کردن. شما این را چگونه تحلیل میکنین؟
اون طالبانی که در سال 2001 بود تا طالبان 2021 اصلا قابل مقایسه نیست. طالبا بعد از امضای تفاهم با ایالات متحده امریکا به یک گروه واقعا متفاوت تبدیل شدن. اینا حال یک گروهی هستن که با قدرت اجمون دنیا یا قدرت برتر دنیا در عرصه بین الملل اینا در یک تفاهم قرار دارن. در واقع یک طرف اساسی منازعه در افغانستان امروز این گروه طالبا و این مشروعیت امضای این تفاهم نامه که به تلاش‌های مستمر آقای خلیلزاد در قسمت ایجاد این مفکوره یا امضای این تفاهم‌نامه بوده، طالبان به دست آوردن. کاهش سربازان آمریکایی را در افغانستان بدون شک طالبان حمایت می‌کنند، با توجه به اینکه شما می‌دانید که اردوی ملی افغانستان یا در کل نهادهای ملی افغانستان هنوز هم که هنوز است اون توانایی‌های استخباراتی، لوجستیکی، مالی یا داشتن منابع اطلاعاتی را اینا هنوز هم ندارند. و وقت اساکر ایالات متحده آمریکا یا در کل نیروهای آفد سالک در افغانستان از یک صد چند هزار وقت به 2500 نفر می رسد، این در واقع برنده شدن طالبان در جنگ های بعدی در افغانستان تضمین می کند و این یک خبر واقعا خوش برای گروه ایرات افغان طالبان می تانه باشد. فلحاظا بدون شک که هر عقل سلیم که به جای طالبان باشه اینا از این عمل کرده ایالات متحده آمریکا خوشحال شده و این موضوع را استقبال میکنن. ولی فراموش نکنیم که اردوی ملی افغانستان با تعهد بسیار بلند هنوز هم در سنگرهای بسیار داغ در مقابل تمام اعمال تروریستی و ایرات افغانی قرار دارن. ولی با کمال تاسف و ناباوری باید بگوییم که هنوز این اردو یا این نیروها به شکل درست یا به شکل اساسی سمت و سو داده نشده و اون منابعی را که ایجاب میکنه که در قرن 21 اینا یا این تسلیحات و تجهیزات نظامی را باید داشته باشن متاسفانه که هنوز هم ندارن. و اگر قرار می بود که ما یک اردوی کاملا پویا با تمام اطلاعات، با تمام منابع و تکنولوژی نوین و عصری دنیا می داشتیم، من مطمئن استم که اصلا حضور امی 2500 نفر اساکر خارجی هم در افغانستان دیگه بسیار نیاز برای اردوی افغانستان یا مردم افغانستان نبود. ولی متاسفانه که کجی ها و نارضایی ها و بخصوص مسائل فساد در دستگاه نظامی افغانستان به حد زیاد بوده که ما در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان هنوز هم نتانستیم که یک اردوی کاملا جوابگو بر مقتضیات امروزی افغانستان داشته باشیم.
آقای صابرم، اینطوره که شما اشاره کردین که هنوز اردوی افغانستان از لحاظ امنیتی و استخباراتی و آموزشی در مقابله با تروریسم آماده نیست، با اون که ناتو در اونجا بود مسائل آموزش صورت گرفت، چرا این طولانی بود؟ چرا این آموزش ها طور لازم صورت نگرفت؟ چی مسئله باعث این بطاعت شده؟
خب ابعاد مختلف داره. یکی از این مسائل این است که خود اردوی افغانستان اتفاقا آمادگی جذب اینمی موارد یا اینمی مسائل را که به عنوان تدریس یا به عنوان تعلیمات یا به عنوان ارائه خدمات از طرف متخصصین خارجی یا ناتو یا آیساف و یا اردوی ایالات متحده آمریکا بر اردوی افغانستان بود، اینا نداشتن. یعنی آمادگی را در واقع اینا نداشتن. در بسیاری از موارد مشکلات زبان وجود داشت. ما هم دیگر زبان‌های هم دیگر را نمی فهمیدیم. تکنولوژی را که اردوی ایالات متحده آمریکا امروز از اون استفاده می کنند یا دسترسی به منابعی که آیساف و نیروهای ناتو در افغانستان یا در سراسر دنیا دارن، اتفاقا ما فهم و درک از این تکنولوژی را اتفاقا در سال 2001 تا 2021 هنوز هم نتونستیم پیدا بکنیم. یک بخشش ایه. بخش دیگه ایه است که اما تعهد را که خود امی شرکای بین المللی افغانستان نسبت به افغانستان داشتن، اتفاقا در بعضی از موارد یا در بعضی از موارد ما میتونیم ببینیم که این تعهد یک تعهد بسیار عملی نبود. در بعضی از موارد ما دیدیم که حتی خود نیروهای آفز و سالس در افغانستان خطرات را مواجه اردوی ملی افغانستان کردن. شما دیدیم که در بعضی از موارد حتی ما اساکر ما را البته هر دو طرف از دست دادن. اشتباهاتی که در جنگ بود یا جغرافی های افغانستان اینا بلد نبودن یا تکتیک هایی را که دشمن اتفاقا در میدان های جنگ استفاده می کردن، این باعث می شد که هر دو طرف ما، هم اردوی افغانستان و هم شرکای ای اردو، متحمل یا متقبل شود. همزمان با اون افغانستان یک کشور به شدت عقب مانده از لحاظ مسائل تسلیحاتی و منابع تکنولوژی معلوماتی است. این مسائل و موارد باعث شد که من نتانستم در 20 سال آخر از حضور نیروهای آفغانستان در افغانستان استفاده بهینه داشته باشیم و در واقع این باعث شد که ما یک رشد بسیار سریعی نداشته باشیم و خب دولت ایالات متحده امریکا یا سیاستگران از این کشور در پایان روز یا در پایان کار اگر به حزب دموکرات یا به حزب جمهوری خواه وابسته هستند، اینا بالاخره پاسخگو بر ملت امریکا هستند و اینا باید جنگ طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده امریکا را در افغانستان باید یک روز ختم میکردن. ولی متاسفانه این جنگ در زمان ختم میشه که ما هنوز هم نتانستیم که از این حضور استفاده درست بکنیم. تنها جانب جمهوری اسلامی افغانستان یا اراکین نظامی افغانستان مقصر از این قضیه نیستن، بلکه هر دو طرف با ناهنجاری ها، با نابسامانی ها و با مشکلات مواجه بودن که نتانستیم افغانستان به یک نقطه مطلوب برسانیم و نتانستیم تروریسم یا اراده‌افکنی را در افغانستان کاملا محو و نابود بکنیم. برعلاوه از اینکه این موضوع محو و نابود نشد، بلکه در پایان کار که امروز ما حضور داریم، ما با این گروه اراده‌افکنی تمکین کردیم، همراه از اینا پیمان امضا کردیم، چندین هزار اساکر از اینا را یا افراد از اینا را از زندان‌ها رها کردیم که متاسفانه ما شاهد از این بودیم که اکثر از اینا دوباره به صفوف نیروهای خود اینا برگشتن و بر علیه اردوی ملی افغانستان، نظام افغانستان، مردم افغانستان و شرکای افغانستان در خطوط جنگ اینا دوباره یکجا شدن و مردم ما دوباره قربانی گرفتن.
پس هزینه طولانی ترین جنگ بیشتر متوجه کدام کشور است؟ آیا افغانستانی رو میپردازه یا امریکا؟
خب به باور ما هزینه جنگ مردم افغانستان میپردازه، به خاطر جنگ در افغانستان صورت گرفته و این جنگ جنگ مردم افغانستان نیست. یک گروه اراده‌افکن به نام القاعده با استفاده از طالبا و خاک افغانستان وارد جنگ شده با ایالات متحده امریکا. عملات 11 سپتامبر کلانترین استناد میتونه برای ادعای ما باشه. فلحاد به صراحت میشه گفت که ازینه جنگ مردم افغانستان میپردازه، به خاطر که شما قربانی های جنگ دیگه آل از ده ها نفر و صد ها نفر و هزار ها نفر آل به میلیون ها نفر رسیده، معلولین و معیوبین به میشکل، بیوه ها به میشکل، فقر مردم به میشکل، بحث مواد مخدر به میشکل، ناامنی های طولانی افغانستان به میشکل و فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر فرهنگی به می شکل. شما می دانیم که یک جامعه که در جنگ فرو رفته می باشه، رشد از اون به سالهایی که پس از جنگ همچنان می باشه متصور نیست. یک جامعه که یک سال حداقل به جنگ می باشه، حداقل 10 سال دیگر در بر می گیره که اون جامعه امون روند اصلی امون زمان 10 سال قبل بدست بیاره، تا ای که بازدی بتانه تا 100 سال دیگه بتانه در اون موقت قرار بگیره. شما ببینین افغانستان 40 سال قبل با افغانستان امروز اصلا مقایسه نمیتونین بکنین و همزمان با این تا 400 سال قبل نمیتونین افغانستان دوباره به اون وضعیت برسانین، به اون وضعیتی که دموکراسی تامین باشه، به اون وضعیتی که ما یک انتخابات بسیار خوب داشته باشیم، به اون وضعیتی که ما امنیت رو درست داشته باشیم، عدالت اجتماعی رو درست بتانیم تمثیل بکنیم. همزمان با اون افغانستان جایگاه تروریسم نباشه. جایگاه تروریسم به این علاقه طالبان، داعش و تعهدات از اینا نسبت به از بین بردن مردم دیگه نباشه. همزمان با اون شما ببینید بعد از ایجاد حکومت نوین یا نظام نوین در افغانستان، هر انتخاباتی که در واقع انتخابات یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی است، هر انتخاباتی که در افغانستان اتفاق افتاده با چالش‌ها، با تقلب‌ها و با مشکلات فراگیر مواجه بوده که ما متاسفانه در انتخابات بعدی همچنان باید انتظار همچی یک موضوعی را داشته باشیم. بعض انتخابات افغانستان زبان زده تمام مردم جهان شده، حتی در واکنش چند روز قبل آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این موضوع اتفاقا یادآوری شد. اقتصاد افغانستان، شما می‌بینید که نرخ بیکاری افغانستان، نرخ بیکاری جوانای افغانستان کاملا یک سیر خطرناک را به طرف بلند رفتن داشته.
جناب آقای صابر تشکر میکنم چون وقت برنامه به پایان رسیده. دوستان عزیز، آنچه که شنیدین نظریات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشه. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.